روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز بیننده و شنونده. شما را به برنامه این ساعت که روایت امروز هست خوش آمدید میگم. در نیم ساعت آینده مسحر عظیمی میزبان شما خواهد بودم با جناب آقای آصف مبلغ که از جمله کارشناسان امور هستند در رابطه با موضوع پدیده گسترش داعش و تأثیرات این موضوع با تعامل با طالبان. محور بحث ما و آقای مبلغ خواهد بود. در این بحث یک نگاه گذرای خواهیم داشت به این که فعالیت‌های داعش در این اواخر به چه مسیری روان هست و تاثیرگذاری این موضوع بالای کشورهای منطقه و بر صورت حساسیت‌هایی که این مسئله باعث ایجاد کرده و باعث شده که کشورهای منطقه را وابداره که نوعیت نگرششان با طالبان و آنچه فکر میکنن گروه هایی که در افغانستان فعالیت دارند تحت بررسی قرار میدیم. آقای مبلغ شما را به بحث امروز خوش آمدید میگم. صدای ما را میشنوید؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما، در خدمت شما هستم.
بسیار خوش آمدین جناب آقای مبلغ. اگر یک نگاه گذرا داشته باشیم به اینکه فعالیت های داعش خصوصا داعش شاخه خراسان در منطقه در یکی دو سالی که گذشته یک شکل بسیار متفاوت به خود گرفته، فکر میکنین در ماهای اخیر این مسیر به کدام طرف روان است؟
خب من فکر میکنم که در بحث گسترش فعالیت های داعش در منطقه ما و شما، مخصوصا در پاکستان، افغانستان، روسیه، ایران، چند تا فاکتور را باید مد نظر داشته باشید. یکی بحث شکست تقریبا کامل داعش در عراق و در سوریه هست که در این شکست کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل روسیه با همپیمانی که با دولت فعلی سوریه یعنی بشار اسد انجام دادن و همچنین گروه های شبه نظامی را که از سوی ایران در عراق تمویل می شد در این شکست نقش بارز و عمده داشتند. اما در این طرف قضیه ای که اتفاق افتاد این بود که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، در پاکستان گروه های مثل تی تی پی امنیت و ثبات پاکستان را برهم زدن و بی‌ثباتی در این منطقه حاکم شد و همچنین کشور مثل روسیه درگیر جنگ با اوکراین گردید. گفته میشه که نیروهای زیادی از داعش که در عراق و سوریه بودن امروز متاسفانه به این منطقه گسیل شدن و در محلهای مثل پاکستان، مناطق قبایلی پاکستان، در مناطق از افغانستان و همچنین در کشمیر هند تحت تعلیم و آموزش هستند و بدبختانه بسیاری از این اعضایی که به این منطقه برگشتند همون نیروهای داعش هستند که از آسیای میانه سابق سربازگیری شده بودند و امروز داعش شاخه خراسان اینها را بر علیه دشمنان خودشان، مجموعه هایی را که دشمن میپندارن، استفاده میکنن. در تعریف داعش خراسان و مجموعه داعش کشورهای مثل ایران دشمن هست، کشورهای مثل روسیه هم به دلیل ورود در جنگ سوریه و ورود در جنگ علیه داعش و همکاری با ایران دشمن تلقی میشه. زمینه که فاکتور دیگه ای را که باز باید مد نظر قرار بدیم تحولات منطقه هست، یعنی جنگ اوکراین و این که اوکراین و متحدان غربیش به دنبال مجموعه های کرایه‌ای و اجاره‌ای هستند که بتوانند به دشمنان و مخالفان خودشان ضربه بزنند. من فکر میکنم تمویل مالی را که شورای امنیت سازمان ملل به او اشاره میکنه که در سال 2023 از مجموعه های مختلف داعش خراسان تانست تمویل مالی کلان را جذب بکنه، میتانه بخشش پولهای اپراتیفی باشه که ارتباط میگیره به جنگ روسیه و اوکراین.
بسیار خوب آقای مبلغ، موضوعی که مرتبط میشه حالا بیشتر به ساحه افغانستان اگر با شما تمرکز کنیم، این که به هر صورت افغانستان به خاطر موقعیت جغرافیایی و به هر حال تعلقاتی که حاکمان در افغانستان با شماری از این افراد که در چارچوب گروه داعش و دیگر نهادهایی که بیشتر در بخش دهشت افغانی فعالیت دارن، به هر صورت به طرف افغانستان کشیده میشن. شماری از افرادی که در شاخه داعش خراسان هم عضویت دارن به اساس گزارش ها افرادی هستن که سابق در صفوف طالبان بودن و حالا به هر دلایلی که وجود داره از این سفاره ها شدن و شامل بدنه داعش خراسان شدن. فکر میکنین داعش در افغانستان در تقابل با طالبان در حال حاضر قرار داره؟ اگر که قرار داره، آیا فکر میکنن طالبان توانمندی مدیریت و یا مقابله با این پدیده داعش خراسان در افغانستان در حال حاضر دارن یا خیر؟
مسئله بسیار پیچیده هست. مثلا مسئله دو تا چهار تا نیست. ببینید کسای مثل حافظ سعید که رهبر اول و مؤسس شاخه خراسان داعش بود و کشته شد، جدا شده از پیکره تی تی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان بود. اسلم فاروقی به همین شکل شما میفهمید که عضو جدا شده از بدنه طالبان بود. ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر که فعلا رهبری این گروه را به عهده داره، هرچند که در سال 2023 گفته میشد کشته شده اما مجروح شده بود و در ایالت بلوچستان شمالی تحت درمان قرار گرفته طبق آخرین گزارش ها و فعلا هم رهبری رو به عهده داره. خودش جزء فعال شبکه حقانی بود و امروز هم ارتباطات خودش را داره. این نیروی به اصطلاح تفکیک این مجموعه ها در لایه میانی و پایینی بسیار سخت هست. اینا به همدیگه در دوره های مختلف وام داده، از همدیگه وام گرفته، تبادل نیرو داشته، در خیلی از جاها از لحاظ اهداف استراتژیک و ایدئولوژیک با همدیگه همپوشانی داره. همین امروز من میتونم بگم که بخش زیادی از مجموعه هایی که به اصطلاح در داعش هستن از شبکه حقانی هستن، در این شکی نیست. یکی از ترس هایی که وجود داره این هست که سلاح های پیشرفته که امروز در اختیار داعش خراسان هست توسط ارتباطات شبکه‌ای را که داعش خراسان با طالبان میانی داره و این سلاح های آمریکایی را از طریق ارتباط با لایه های میانی طالبان تامین کرده. این یک مسئله بسیار خطرناک هست، شما میفهمید. اما اینه که در روایت کلان این دوتا یعنی طالبان و داعش خراسان با هم دیگه مشکلات داشته، بله داشته. در سالهای 2018 درگیری داشته، 2019 درگیری داشته، بعد از او هم درگیری های با هم داشته. این درگیری را من از نوع درگیری بر سر قدرت تلقی میکنم. زمانی که طالبان میخواستن که به اصطلاح مجموعه بلا منازعه در افغانستان و در بخش های از مناطق قبایلی باشن، دوست نداشتن که مجموعه دیگری بیایه و قدرت بلا منازعه اونا را به چالش بکشه، و الا از لحاظ ایدئولوژیک و یا اهداف سوق الجیشی خیلی با هم دیگه تفاوت نداره. و خیلی از جاها گفته میشه که شبکه حقانی انتحاری های داعشی را برای اهداف خودشان استعمال کرده و استعمال میکنن. این روابط در لایه های میانی وجود داره، اما در بحث کلان قدرت با هم دیگه در تنازع هستن. هر دوتا لشکر کرایه‌ای هستن و بنابراین میخواین اثبات بکنن که بهتر میتونه فعالیت های خودشان را انجام بده. طالبان نمیخواد که گروه دیگر با همان شعارها به اصطلاح قدرت آنها را به چالش بکشه.
جناب استاد، شما اشاره کردین به لایه میانی که در صفوف طالبان وجود داره و بخش تسلیحات داعش تا یک حدی با سلاح پیشرفته تنبیل کرده و در موارد حتی طوری که اشاره کردین موضوع استفاده از انتحاری ها هست. میخوایم در مورد این لایه میانی بیشتر از شما بشنوام. این افراد شامل چه کسا میشه و فکر میکنین وقتی که برش میگن یک موضوع خطرناک میشه، به چی دلیل این تفاوت شما احساس میکنه؟
ببینید شما وقتی کتاب آقای آنتونیو جیوستوسی را میخوانید که یک محقق در لندن هست، ایشان به شکلگیری به اصطلاح طالبان و فعالیت های گروه طالبان و مجموعه های تحت تاثیر او میپردازه. داعش خراسان در 2014 متصل به 2015 تأسیس میشه. شما میفهمید در 2015 به بعد یک مجموعه تشکیل میشه که این مجموعه تلفیق از طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، داعش خراسان، القاعده و لشکر طیبه هست و اینا به سرپرستی آقای حقانی، آقای سراج الدین حقانی فرستاده میشه به سوریه برای جنگ با رژیم بشار اسد. شما این ارتباطات را وقت من خدمتتان عرض میکنم، ارتباطات به این حد قایم هست. لایه میانی وقتی من میگم یعنی مثلا والی نامنهاد طالبان در فلان جا، یا مثلا فرض کنید که رئیس قوای کندک فلانجا، یا مثلا فرض کنید که تصمیم گیرنده استخبارات طالبان در مثلا جوزجان، ارتباطات قائم با داعش داره، با داعش خراسان اصلا با هم هستن. اینا هم از لحاظ ارتباطات فامیلی شما نمیتونید اینا رو تفکیک بکنید، هم از لحاظ محل زیست نمیتونید تفکیک بکنید و هم از لحاظ مجموعه های تمویل کننده. گزارش موثق وجود داره که امروز داعش خراسان نیروهای خودش را که بیشتر مربوط به آسیای میانه هست برای آموزش به کشمیر هند ارسال میکنه و در کشمیر هند تحت آموزش قدرت های کلان هستن. این سناریوی بسیار خطرناکی هست که برای این منطقه طراحی شده و استفاده از تروریسم برای مصالح و مقاصد و منافع کشورها امروز متاسفانه گریبان ملت های منطقه را گرفته.
شما استاد اشاره کردین به ای که گفتین طالبان و داعش هر دو لشکر کرایه‌ای هستند. من می‌خوام بفهمم که از اتفاقاتی که می‌افته و مسئولیتش داعش به عهده می‌گیره خصوصا در منطقه، کدام کشورها نفع می‌برن و رشد داعش خراسان در سال‌هایی که نه چندان دور می‌گذره فکر می‌کنیم به نفع کی تمام میشه؟
و شما یک سیر تحولات را مثلا از 2021 به بعد پیگیری بکنید، درست؟ بله. از 2021 طالبان بر افغانستان حاکم شده. طالبان امروز خودش را در قامت یک حکومت میبینه، نمیتونه رسما پشت بعض از مسائل باشه. این به او ادعاها و پرستیجی که در لطمه میزنه. اما بعد از این اتفاق دو تا حمله بسیار کلان در ایران اتفاق افتاده. یکی انتحاری مسجد شاهچراغ در شیراز و یکی در کرمان. و دو تا حمله بسیار کلان در روسیه اتفاق افتاده. یکی کشته شدن 13 تن نیروی آموزشی ارتش روسیه در بلگراد و یک دیگه قضیه که چند روز قبل اتفاق افتاد. و جالب هم این هست که در تمام اینا از مجموعه های آموزشی آسیای میانه‌ای و با هویت خاص استفاده میشه. این بسیار معنادار هست که اعضای از داعش استفاده میشه که اینها یا تاجیکستانی هستند یا قرقیز هستند یا قزاق هستند و یا ازبک هستند. در کنار اینها تحولات دیگه هم اتفاق میفته. لشکر ترکان آسیای میانه به نفع اوکراینی ها وارد جنگ با روسیه میشه. و این لشکر ترکان آسیای میانه در رأسش یک تاجیکستانی قرار داره و یک قرقیزستانی قرار داره. این پول های اپراتیفی از کجا میایه که داعش خراسان کلان میشه و حتی کسی که در کرمان خودش را انفجار داده به از در بدخشان افغانستان تعلیم میبینه. این شبکه گسترده از مجموعه های تروریستی را کی مدیریت میکنه؟ این سوال کلان هست. ببینید کجاها را داره آسیب میزنه؟ ایران را آسیب میزنه، روسیه را آسیب میزنه، آسیای میانه را ناامن میکنه. این در راستای همون نقشه کلان ناامن سازی منطقه و مخصوصا آسیای میانه و پیش بردن یک جنگ دیگه علیه کشورهای مثل روسیه، ایران و امثال هم هست. در اینها فعلا اجرا کننده ای که به چشم میآید داعش هست، اما یقینا لایه های میانی طالبان هم در اون نقش داره.
آقای مبلغ، بارها و بارها طالبان تعهد سپردن که از خاک افغانستان به علیه کشورهای دیگه استفاده نمیشه. طور که شما اشاره کردین یک فرد در بدخشان افغانستان آموزش میبینه و بعدا راهی انجام یک عمله دهشت افکنی میشه. چرا طالبان در مقابل یا مثلا الزواهری در قلب کابل کشته میشه؟ چرا به نظر شما طالبان در این شرایطی که حالا نه تنها به ایالات متحده و جامعه جهانی وعده سپردن مسئول قرار دادن نمیشن؟ چرا حداقل مرزها تعیین نمیشه بابت هر تعلقی که در گذشته وجود داشته؟ حالا طوری که شما اشاره کردین حکومت طالبان به اساس قواعد و قوانین بین المللی هم که داره پرستیژ خود میخواد حفظ کنه، چرا فکر میکنین هنوز هم بستر استفاده از خاک افغانستان به عنوان یک مرکزی برای دهشت افکنان هنوز هم بحثش در میان است با اینکه توافق صورت گرفته در رابطه؟
بسیار بارز هستی، بسیار مشخص هست. شما ببینید وقتی که اویغورهای آزادخواه در بدخشان رسماً پایگاه‌هایش از سوی روزنامه دیلی چاینا منتشر میشه، درست؟
بله.
وقتی که وضعیت آسیای میانه را امروز شما میبینید و در قلب روسیه یک چنین اتفاقی میافته، وقتی که با تمام ادعاهایی که مبنی بر اشراف اطلاعاتی کشور مثل ایران انجام میده یک چنین اتفاقی میفته، شما باید متوجه شده باشید که بعد از آمدن طالبان چقدر این منطقه ناامن شده. منطقه‌ای که ما میگیم به شمول ایران، پاکستان، آسیای میانه و چین هست، در جمع اینا شما حمله به سفارت روسیه را در سال قبل داشتید که به یاد دارید. یعنی تمام اینها بعد از آمدن طالبان اتفاق افتاده و این به وضوح نشان میده که طالبان چه نقش مخرب را بر امنیت این منطقه داشته. اما برخلاف این بسیار به سود قدرت های کلان جهانی بوده، بسیار به سود قدرت های کلان جهانی بوده. بنابراین اون لایه های پنهان معاهده دوحه را باید یک نظر به او انداخت. شما پاکستان را میبینید که چقدر نزدیک شده بود به چنایه ها و به اصطلاح روی توسعه تجاری خودشان مخصوصا با پیمان سیپک امید بسته بودند که بتانند از قرضه های صندوق بین المللی پول و قرضه های کشورهای کلان غربی نجات پیدا بکنند در سایه قراردادها. اما متاسفانه امروز شما وضعیت اقتصادی پاکستان در حال فروپاشی هست و مجبور شد که دوباره به صندوق بین المللی پول رو بزنه. شما ناامن شدن بندر گوادر که مرکز و قلب پیمان سیپک هست و شاهد هستید. شما میبینید که در اونجا حمله های متعدد صورت گرفت، همچنین در خیبر پختونها مهندس های چینی را کشتن. اینا کی هستن؟ اینا همپیمانان طالبان، همپیمانان داعش و همپیمانان تی تی پی تحریک طالبان پاکستان هستند. این لشکر کرایه‌ای که متاسفانه به وضوح از سال 1880 در این منطقه یک روز به اجاره انگلیسی ها بوده و یک روز به اجاره آمریکایی ها بوده و یک روز به اجاره روزها بوده، این لشکر اجاره متاسفانه برای منطقه دردسرهای کلان ایجاد کرده و ایجاد میکنه. اینه که انتحار کننده شخص تاجیکی انتخاب میشه هم بسیار بسیار معنادار هست، به دلیل ای که تمرکزشان بر روی ای گذاشته که بتانه جای پای خودشان را در آسیای میانه مستحکم بکنه. و دلیل ایه که اینها از مردم تاجیکستان هستن چند تا مسئله هست. یکی، اکثر کسایی که با ظهور داعش در سوریه از سال 2011 به بعد جذب شدن به داعش کارگرای بسیار مستضعف تاجیکی بودن که در روسیه کار میکردن و اینا جذب داعش شدن. و بعد از یک داعش در عراق و سوریه شکست خورد، اینا نه جای در خود تاجیکستان داشتن، نه جای در روسیه داشتن، نه تحت تعقیب بودن. بعضن که با خانواده های خود رفته بودن، خانواده های اینا سرگردان ماندن. امروز تنها پناهگاهی را که ایجاد کرده مناطق قبایلی بخشای از افغانستان و کشمیر هند است که مجبور هستند و داعش خراسان و متاسفانه دستای استخباراتی کشورهای کلان اینا را سازماندهی میکنه عمدن که به کام مرگ برن و در نهایت هم با هویت آسیای میانه‌ای و تاجیکی به جهان مخابره شود.
آقای مبلغ، ما کمتر از 6 دقیقه فرصت داریم به ختم برنامه. اگر بس جمع‌بندی کنیم و اینکه به نظر شما راه کرد برای کشورهای منطقه از سال 2021 به این سو با توجه به تغییراتی که در بخش مسئولیت منطقه به وجود آورده، چی راهکارهای کشورها میتونن داشته باشن و اینکه بحثا میخواییم از شما از زبان خود شما جمع کنیم، فکر میکنین رشد داعش در منطقه، فکر میکنین چه پیامدهای بیشتری دارد، اگرچه که تا کنون هم ما دیدیم که چقدر مخرب بوده.
کشورهای مثل ایران بعد از شوکی که در آگوست 2021 وارد شد، خب یک زمان استفاده تاکتیکی کردن اینا از طالبان و به شمول روسیه و ایران به خاطر بیرون راندن آمریکایی‌ها و ضربه زدن به آمریکایی‌ها. اینا استفاده تاکتیکی کردن، کمک لوجستیکی استخباراتی کردن طالبان را. اما امروز متوجه شدن که طالبان چقدر میتونه نیروی خطرناک باشه در جهت بی‌ثبات کردن تمام منطقه. باز هم به دلیل نیفتادن به ورطه بدتر سکوت کرده کشورهای مثل ایران. اما من فکر میکنم که حتی مثلا بحث داعش خراسان وقتی که عمده میشه، این بسیار به نفع طالبان هست. طالبان میخواید حضور و مشروعیت خودش در افغانستان با تلقین این که خطر بزرگتر به نام داعش در افغانستان وجود داره میخواید توجیه بکنه، در حالی که مردود است چون خودشان مرتبط هستن. ایرانی ها روزها با حضور طالبان، با حضور تی تی پی، با حضور داعش خراسان، این منطقه امنیتش و پاکستانی ها بفانه که تمامیت ارضیش به خطر میفته. بنابراین تنها راه بالانس کردن قدرت در افغانستان هست. منظور از بالانس کردن قدرت یعنی توجه به لایه‌های اجتماعی در افغانستان که دشمن طالبان هستند، خصومت با طالبان دارن، نمیپذیرن نظام طالبانی را. من فکر میکنم روی این بالانس هر چه زودتر باید کشورهای منطقه به شمول پاکستانی ها روی نیروهای مخالف طالبان باید فکر بکنن.
بله. و در رابطه با این که اشاره کردین به حضور افرادی که از طبیعت آسیای میانه را دارن و در این حملات اشتراک میکنن، فکر میکنین در این بخش چه راه کردی وجود دارم؟
من فکر میکنم دولت های آسیای میانه به شمول دولت تاجیکستان و شخص رئیس جمهورش بسیار مهم هست که بتانه رو بیاره به یک آشتی با طبقه هم به اصطلاح لایه های پایینی جامعه خودشان، کسایی که دارای گرایش های مذهبی هستند از یک طرف، و احزاب معتدل اسلامگرای را که در تاجیکستان وجود داره میتونه که به اصطلاح به افراطی شدن مردم در تاجیکستان از افراطی شدنشان جلوگیری بکنه. رونق اقتصادی میتونه بسیار کمک بکنه در کشورهای مثل تاجیکستان که مردم به کام گروه های دهشت افکن مثل داعش نیافتن.
بله، سپاس فراوان از محترم آصف مبلغ که در بحث امروز با ما اشتراک کردن. مثل همیشه از صحبت شما بسیار مستفید شدیم جناب استاد. خیلی ممنون که با برنامه وقت گذاشتن. تشکر از شما.
سلامت باشین.
دوستان عزیز شنونده و بیننده، یک بخشی از گزارش را هم من به شما میخوانم که در رابطه با حملات اخیر داعش و کشورها ای که با بازنگری با تعامل با طالبان وارد میشن. دیوید سیدنی معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حملات اخیر داعش در مسکو و ایران گفته که این حملات و تبلیغات بسیار گسترده این گروه با استفاده از آژانس‌های خبریشان نشان میده که گروه دولت اسلامی شاخه خراسان نابود نشده، بلکه در واقع قوی تر از قبل عمل میکنم. این بود داشته‌های برنامه روایت امروز که برای شما تقدیم شد. این برنامه هفت روز هفته با میزبانی همکارای متفاوت ما برای شما نشر میشه. فراموش نکنین در یک ساعت آینده همکارم فرخنده پیمانی با محترم ایوب خاورین در برنامه صدای شما یا استاس و غک میزبان خانه های شما خواهند بود. میتونین در مورد مطالب متنوع صحبت کنین. موضوع برنامه را هر دو دوست برای شما خواهند گفت، اما میتونین به شماره تماس برنامه ما که 201-202-980-6820 هست به تماس شوین و از خود برای ما بگوین. تشکر که تا ایدم با ما همراه بودین. تا ایک دوباره در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.